ضعیف است.
پیش از این نیز حملات خونین در شهر کابل رخ داده است که به گونه مثال می توان از حملات انتحاری بالای تظاهر کنندگان در ده مزنگ و حمله انتحاری و گروهی بالای ریاست رجال برجسته در ساحه پل محمود خان کابل یادآوری کرد. در این حملات بیش از 400 تن کشته و زخمی شدند و مردم را به شدت نگران ساخت. در این حال میرزا محمد یارمند کارشناس مسائل امنیتی افغان می گوید که هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی افغان نیز می تواند در جلوگیری از همچو حملات مفید واقع گردد.
در ولایت گرمسیر افغانستان سال تعلیمی جدید شروع شده، ولی در ولایت قندهار 272 هزار شاگرد مکتب کتاب درسی ندارند. وزارت معارف افغانستان گفته که این مشکل تنها در قندهار نیست، بلکه در تمام ولایات وجود دارد، چون کتاب‌های چاپ شده مشکلات تکنیکی دارند. در همین مورد همکارم سید سمیع باز با رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان محمد کبیر حقمل صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که چرا رسیدن کتاب ها به ولایات گرمسیر مخصوصا ولایت قندهار به تأخیر افتاده.
متاسفانه برای تمامی افغانستان ما نتانستیم در وقت و زمانش کتاب برسانیم. ما پارسال طبق برنامه خود در حدود 21 میلیون جلد کتاب چاپ کردیم در هند و ویتنام. متاسفانه این کتاب ها با رسیدنش در کابل بعد از چک تکنیکیش معلوم شد که طبق مشخصاتی که باید برای قرارداد این کتاب ها برای ما چاپ میشد، این کتاب ها را مطابق اونمو مشخصات چاپ نکرده. ما کمپانی را جریمه ساختیم و یک جریان حقوقی بین ما و کمپانی آغاز شد. کمپانی وعده کرده که در اواخر ماه سپتامبر به کابل میان. دلایل را که ما داریم اونا میشنوند و دلایل را که اونا دارند ما میشنویم و کتابا اگر از چک تکنیکی موفق برآمد به کل افغانستان توزیع میشه. خود جلالت ما برای جمهوری افغانستان در جریان از این موضوع هست و تا که مشکل قانونی از این کتابا حل نشوه این کتابا به ولایت فرستاده نمیشه.
و چی وقت مشکل حل خواهد شد؟
تا آخر سپتامبر برای ما وعده شده که نماینده کمپانی میآید و طبق قانون تدارکات و طبق مفردات قرارداد ما سه راه داریم: یا این کتابا را باید رد کنیم کتاب نو چاپ شوه، یا اونا باید بیان کتابای خراب جدا کنند کتابای خوب و جایش بیارن، یا هم پوش کتابا که مشکلی از کتابا در پوشش است پوشش باید با کیفیت عالی چاپ کنه و اثر استبلر کنن و اثر برای ما کتاب بدوزن. این چیزی است که نه از توان ما پوره هست و نه از توان کس دیگی که در وزارت حتی وزیر صاحب معارف و ایلا رئیس جمهور. ما برش راه های قانونی را جستجو کردیم اما دست ما را قانون بسته کرده. ما باید در هر قدم کار خود به قانون مراجعه بکنیم. اما چیزی که مربوط وزارت معارف افغانستان میشد، ما پول انتقالش پیدا کردیم، امیالی از یوسیت پیسه گرفتیم که به تمامی ولایت کتابا فرستاده شوه، قراردادش کردیم طبق قانون تدارکات و داوطلبی باز و موترا آماده است. همین که مشکل تکنیکی از کتابا حل شوه، این کتابا میرسه به تمامی ولایت افغانستان، نه تنها قندهار، بلکه از شهر کابل گرفته الی تمامی ولایت افغانستان علی سویه سهم دارد این کتاب و به هیچ ولایت افغانستان تا بال متاسفانه فرستاده نشود.
محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده عزیز، شماهایی که پلان دارین در عید قربان قربانی کنین، متوجه یک چیز باشین. این مسئله میتونه خطرناک باشه بر صحتتان. وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواسته که در روزهای عید در وقت قربانی مواشی تدابیر لازم بر محافظت خود در برابر بیماری کانگو یا تب خون دهنده کریمیا کانگو روی دست بگیرن. یک مریضی جدید است که از اثر تماس انسان با مواشی انسان به او مصاب میشه. این وزارت در یک اعلامیه گفته که 12 تن در نتیجه بمی بیماری کنگو تا حال جان دادن. همکارم ژکفر احمدی با خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که مردم چی کنن تا مریض کنگو نشن.
اعلامیه که ما در خصوص داشتیم ارتباط میگیره با یک موقع خاص که همانا روزهای عید، بخصوص روز اول عید است که در عید چون عید قربان است و در سراسر کشور یک تعداد زیادی از هموطنان ما به قربانی مبادرت می‌ورزند. در این هنگام چون یک تعداد زیاد مردم با معاشی سرکارشان برقرار میشه و ضمن هنگام جبهه کردن و بعد از او یک سلسله تدابیر احتیاطی و بقایی را باید در نظر گرفته شود که از انتقال یا سرایت همی مرض تب خوننده کریمیا کانگو و سایر امراضی که از حیوانات میتونه به انسان ها نقل بکنه یا سرایت بکنه جلوگیری شده باشد. ابتدا در صورتی که مواشی خریداری میکنن به خانه های خود میرن، در هنگام انتقال، در هنگام نگهداشت خانه خود باید احتیاط بکنن که بدون پوشیدن دستکش و لباس که رنگ روشن داشته باشه و موزه ها با حیوان نزدیک نشن، چرا اگر کمی در وجود حیوان باشه به این صورت به جان انسان به حساب حرکت میکنه و ایجاد دیده نمیشه. اگر این تدابیر گرفته نشه و وقتی با این تدابیر با کنه مواجه میشن رو باید طوری بکشن به دستشان با خونش آلوده نشه و او را خونش و خود کنه را باید زیر خواب دفن بکنن و بعد از اینکه حیوان را ذبح میکنن در هنگام ذبح باز هم عین تدابیر باید مراعات شوه، دستکش و موزه و لباس مخصوص باید پوشیده شوه و هنگام ذبح کارد خونپر باید به دهن گرفته نشه و ضمناً وقتی ذبح میشه بعد از اینکه حیوان پوست میشه باز هم افراد دیگه در هنگام پوست کنن بدون دست پوشیدن دستکش باید با حیوان ذبح شده و گوشت و پوستش و بالاخره شکمبیش و کله و پاچه و یا دیگه انفاج دی باید که دست نزنند.
وزارت صحت عامه افغانستان بر از اینکه مردم به این بیماری مبتلا نشن چی اقدامات را روی دست داره؟
ما در تمام مراکز صحی متوجه کشف و موقع این ناجوری ها هستیم، بخصوص این ناجوری تب خوننده کریمیا کانگو و از این با وزارت زراعت قوی همکار هستیم و معلومات و همکاری های تخنیکی را نمونه های لازم را برای ما دادیم که اونا در همکاری با شهرداری ها و شعبات زراعت در تمام ولایات در کشتارگاه ها در جایی که حیوانات نگهداری میشه، در حساب دامداری ها، در جایی که حیوانات پرورش میشه و بالاخره در محلات که خرید فروش میشن شهرداری ها توجه کنند به اونجا کدام نکات باید مراعات شود، در کشتارگاه ها که تدابیر باید اتخاذ شود. همه از این ما با وزارت زراعت و طریق از او با شهرداری ها اینا تنظیم کردیم مسیر که در ارتباط بخش تکنیکی موضوع به انجام رسانیم. موضوع به اجرا گذاشتن یعنی مراتب احتیاطی و یا تدابیر پیشگیرانه باید در منصه اجرا وزارت محترم زراعت در همکاری با شهرداری ها و سایر مراجع زیرفت همکاری بکنه.
قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه افغانستان بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در آستانه برگزاری مراسم حج مقامات عربستان سعودی و مقامات ایران بالای یکدیگر اتهامات وارد کردند. به تازگی وزیر خارجه ایران مقامات عربستان سعودی را به خاطر مشاجره لفظی روی اشتراک نکردن ایرانی ها در مراسم امسال حج به افرادگرایی نجات پرستانه متهم کرد. پیش از این مفتی اعظم عربستان سعودی گفته بود که ایرانی ها اصلا مسلمان نیستند. فرشته نگاه جزئیات دارم.
مشاجره لفظی میان مقام‌های ایرانی و عربستان سعودی افزایش یافته است. اختلافات میان ایران و عربستان سعودی که یکی دولت شیعه و دیگر سنی است، زمان آغاز شد که ایران گفت امسال در مراسم حج زائر نمی‌فرستد. ایران می‌گوید پس از آنکه گفتگوها با مقام‌های سعودی درباره امنیت حجاج ناکام ماند، زائر به مراسم امسال حج نمی‌فرستد. سال پیش در جریان این مراسم بیش از 2000 تن کشته شدند که اکثرشان ایرانی بودند. محمد جواد ظریف روز گذشته در توییتر خود نوشت در واقع هیچ شباهت میان اسلام ایرانی ها و بسیاری مسلمانان با افرادگرایی نجات پرستانه که مفتی ارشد وهابی و بانیان ترور سعودی دارند وجود ندارد. وزیر خارجه ایران این را پس از آن ابراز کرد که عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی گفت ایرانی ها مسلمان نیستند. و این سخن را در عکس العمل به انتقاد آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفت. آیت الله علی خامنه ای در صفحه اینترنتی خود نوشت که حاکمان سعودی با زائرین حج رفتار ظالمانه کردند. به گفته وی در مورد اینکه کی مکه و مدینه را مدیریت کند باید تجدید نظر شود. عربستان سعودی گفته است ایران به خاطر که باشندگانش در مراسم حج اشتراک نکنند قصدن رابطه خود با این کشور را خراب کرده است. ایران و عربستان سعودی در بسیاری موارد موارد اختلافات دارند. ایران در یمن از اوسیان شیعه طرفداری می کند و عربستان سعودی از سنی ها در آن کشور حمایت می کند. در سوریه ایران از حکومت بشار الاسد حمایت می کند، در حالی که عربستان سعودی از مخالفین بشار الاسد پشتیبانی می کند. همچنان در بحرین عربستان سعودی از حکومت آن کشور حمایت می کند، اما ایران از شیعه ها حمایت می کند که در آن کشور اکثریت نفوس را دارند. تنش ها میان ایران و عربستان سعودی زمان افزایش یافت که عربستان سعودی چند پیش یک روحانی شیعه را اعدام کرد و در اعتراض به آن تظاهر کننده های خشمگین در ایران بر سفارت عربستان سعودی حمله کردند و عربستان سعودی در عکس العمل به آن رابط دیپلماتیک خود با این کشور را قطع نمود.
منطقه دورافتاده واخان در شمال شرق افغانستان بسیار سلامیز است، اما مردمش در خانه های گلی زندگی می کنند. آب پاک آشامیدنی ندارند، برق نیست و به جز چند قالین و گلم در خانه هایشان اصلا چیز دیگر نیست. حتی حمام ندارند، آشپزخانه هم ندارند. خبرنگار اسوشیتد پرس در این منطقه به خانه های مردم رفته، گزارش را تهیه کرده است. سعید تمی عباس مشنوید.
دهلیز واخان که به عنوان دومین پارک ملی افغانستان اعلان شده است، شاید یکی از صلح‌آمیزترین مناطق افغانستان باشد. ولی حتی در سطح افغانستان میتوان آن را بسیار فقیر خواند که مردم آن با قرض زندگی میکنند. واخان در ولایت بدخشان در سال 1873 به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد تا حائل بین امپراتوری های روسیه و بریتانیا گردد. افغانستان 20 سال بعد از این تاریخ این سرحد را پذیرفت و از همان وقت به این سو این منطقه به باد فراموشی رفته است. در واخان آن سوی سرحد در تاجیکستان سرکات درست شده، مردم برق دارند و ستلایت ها بالای خانه ها دیده می شود. ولی در این سوی سرحد 17,000 نفری که اکثریت آنها اسماعیلی می باشند با وضع فلاکتبار به سر می برند. باشندگان این محل با لهجه تاجیکی پامیری صحبت می کنند و مردم آن واخی یاد می شوند. به نوشته خبرنگار اسوشیتد پرس، حکومت افغانستان برنامه نوی را در واخان اعلان کرده و می خواهد این منطقه را پارک ملی بسازد و از مردم می خواهد که زمین های خود را برای پارک ملی رها کنند. با آنها گفته می شود سیاحان به اینجا سفر خواهند کرد و زمینه کاریابی فراهم خواهد شد. ولی ولسوال واخان نصرت الله نائل تصدیق می کند که با آمدن در حدود 100 سیاح به اینجا سالانه نمی توان اقتصاد محل را تقویه کرد. یک دکاندار به نام محمد ایوب که دکان خود را از پدر به میراث گرفته می گوید در اینجا هیچ کس پول ندارد. حتی کسانی که کار می کنند پولی به دست نمی آورند که احتیاجات خود را رفع نمایند و او خودش بسیار اشیا را به قرض به مردم می دهد. با گفته او در اینجا پول واحد خرید و فروش نیست، بلکه مردم اشیا و مواشی را نیز در تبادله می پذیرند. مثلا گوسفند، برنج، آرد، چای، بوره و هر چیز دیگری که مردم در دست دارند. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد فاطمه روشن از سازمان حفظ منابع طبیعی جهان از جمله 42 قریه واخان در اجده آن یک سروی را انجام داده است. او به خانه های رفته که هیچ وقت گوش نخوردند، آب پاک ندارند و ماها خود را نشستند. مردان چندین بار ازدواج می کنند زیرا اکثر زنان در وقت زایمان جان می دهند و زنان از ترس نمی خواهند حامله شوند. هرچند درجه فقر در اینجا تکان دهنده می باشد، اما در دو سال گذشته وضعیت رو به بهبود نهاده، زیرا حکومت ها و سازمان های خارجی ساختن پل ها، پلچک ها، کانال های آبرسانی، غرس جنگلات، اعمار مکاتب و کلینیک ها را روی دست گرفتند. اما مردم واخان خود را فراموش شده، منزوی و مایوس حس می کنند. آنها می گویند که در واخان نه مساوات است، نه عدالت و نه حقوق بشر.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده عزیز، جنگ در افغانستان نه تنها میلیون ها قربانی گرفته، بلکه هزارا قصه تلخ را نوشته که میتونن مضمون میلیون ها کتاب غم انگیز جهان شوند. در حمله پریروز نزدیکی وزارت دفاع حدود 30 نفر کشته شدند. یکی از این کشته شده ها احمد سالنگی، یک نظامی افغان بود که مادرش وقتی که خبر مرگ پسر خودش شنید سکته کرد و جنازه هر دو در یک روز، مراسم جنازه هر دویشان در یک روز بر راه افتاد. سویلا اسرت نظیمی جزئیات دارم.
احمد سالنگی حدوداً 45 ساله و افسر پلیس ملی بود. عصر روز دوشنبه، زمانی که در مقابل وزارت دفاع ملی افغانستان انفجار دوگانه به وقوع پیوست، در شمار زیاد مردم به احمد سالنگی نیز اصابت کرد و در محل حادثه وی جان به حق سپرد. برای برادران احمد سالنگی شاید مشکل رسانیدن خبر مرگ او به مادرشان بزرگتر از غم کشته شدن برادر بود. برادر احمد سید آقا به فرانس پرس گفت: بعد از نشر خبر انفجار در مقابل وزارت دفاع، مادرم چشم به در دوخته بود. من نمی دانستم که چگونه این خبر را به وی بازگو کنم. من این خبر وحشتناک را از مادرم پنهان نمی توانستم، اما نمی دانستم چگونه برایش بگویم. سید آقا می گوید که با رسیدن به خانه با مادرش روبرو گشت و می گوید که از صدای گریه آمیز مادر دانست که احمد سالنگی کشته شده است. سید آقا می گوید: مادرم کوشید مرا تسلیت دهد. او برایم گفت که قبلا نیز دو پسرش را از دست داده است و با این غم آشنا است. یک پسر جوان بیبی حاجی مجاهد بود و در جنگ کشته شده بود و پسر جوان دیگرش از سبب بیماری وفات نموده بود. احمد سالنگی پسر سوم بیبی حاجی بود که در انفجار دوگانه کابل کشته شد. با قول سید آقا، با آنکه مادرش کوشش میکرد بر خود حاکم باشد، اما بعد از کوتاه مدتی به بیهوشی رفت. بیبی حاجی را پسرانش به شفاخانه رسانیدند، اما بعد از نیم ساعت در شفاخانه جان داد. سید آقا به فرانس پرس گفت: من میدانستم که مادر غم دیدم دیگر توان تحمل مرگ فرزند را ندارد. جنازه های بیبی حاجی و پسر جوان او احمد سالنگی دیروز در حظیره آبایی آنها در ولایت پروان به خاک سپرده شد. در نماز جنازه آنها شمار زیاد پروانی ها و مأمورین حکومت شرکت داشتند. فرید سالنگی، پسر کاکای احمد سالنگی، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما مردم بسیار غم دیده هستیم. چنین واقعات غم انگیز را زیاد دیده ایم. اما با دیدن جنازه های احمد و بی بی حاجی در کنار همدیگر، هیچ کس نتوانست جلوه اشکهایش را بگیرد. داستان مرگ احمد سالنگی و مادر او در زندگی روزمره افغانهای عادی اندوه بزرگ و قساوت جنگ روانی در این کشور را آشکار می سازد. در عقب بحران جاری و بی امنیتی در افغانستان، چنین داستانهای از غم و وحشت زیاد است. ملل متحد می گوید که از آغاز سال جاری 2016 حداقل 5000 تن افغان ملکی در جنگ کشته و یا زخم برداشتند.
آنچه در جریان این ساعت خبری شنیدید، برای اولین بار یک قطار اموال تجارتی از چین به حیرتان رسید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی همه مسائل عمومی توافق کردند و تنش ها میان عربستان سعودی و ایران بار دیگر افزایش یافته است.